من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در کتاب های روایی ما بابی هست که عنوان باب، باب المحاسبه و المراقبه است، که روایاتی در این باب ذکر میشه که وظیفه و تکلیف انسان این هست که خودش رو حساب کند، به حساب اعمالش رسیدگی کند. حاسبو قبل ان تحاسبو. امام فرمود، امام صادق علیه السلام، حاسبو قبل ان تحاسبو علیها، قبل از این که شما را قیامت به میزان حساب بیارند و از اعمال و رفتار و کردار و اعتقادیات شما اونجا سوال بشه، خودتون تو دنیا حساب کنید که برای تخفیف حساب قیامت خیلی مؤثر. دنبالش امام فرمود فإن للقیامت 50 موقفا. خودتون رو حساب کنید، به حساب اعمال و رفتار خودتون برسید قبل از قیامت و حساب آخرت. فَإِنَّ لِلْقِيَامَتِ 50 مَوْقِفًا. 50 موقف هست که کل موقفن مقام 1000 سنه، هر موقفی 1000 سال معطلی داره. 50 موقف، هر موقفی 1000 سال. ثم تلا، بعد امام این آیه رو خوندن، فی یوم کان مقداره 50000 سنه. پس آیم داریم فی یوم، قیامت روزی است که فی یوم مقداره 50000 سنه، 50000 سال. یک انسان تو دنیا 50 سال عمر کرده، 60 سال، 70 سال، بفرماید 100 سال عمر کرده، در مقابل این 100 سال عمر اونجا 50000 سال باید وایس حساب پس. خب زمان میبره دیگه حساب اعمال ما. شما ملاحظه کنید، نگید 50 سال، 100 سال، هر روزی 360 روز چقدر میشه. ملاحظه کنید چشم انسان هر لحظه یه نگاهی میکند، اینا حساب میشه، بعد بازخواست دارد، کجا نگاه کردی، چرا نگاه کردی، خوب بود، بد بود، خیانت بود، تحقیر بود، نمیدونم ظلم بود، چه بود. یه حرفی انسان میزنه در 24 ساعت چقدر انسان حرف میزنه، دروغ است، غیبت است، تهمت است، گناهانی که یا اعمال خیری که از زبان صادر. گوش همینجور، همه ی اعضا و جواره رو حساب کنید، در هر لحظه اعمالی از انسان، از اعضا و جواره صادر میشه هر لحظه. از اون طرف خب اعمال خود انسان هست، بعضی وقت ممکنه یه اعمالی هست که بعد نتیجش به انسان میرسه. من سن سنتن حسنه، یه سنت حسنه ای رو رواج میده تا به این سنت هزار سال بهش عمل میشه، اونم در صاحب شریک. سنت بدی رو رایج میکند تا به او عمل میکنه اعمالش، پس انسان خودش مرده. اما یک آثاری بد هست که و نکتب و ما قدمو و آثارهم، هم ما قدمو اونی که خودشون با اعمال خودشون پیش فرستادن، هم آثار اون دنباله ها. من علم خیرن، یه چیز خیلی خوبی رو به یک کسی تعلیم میکنه، فلهو مثلو عرض کنم که ما عملبه، همون ثوابی که به خود اون عامل میدن به اینم که یاد او داده بهش میدن. حالا ممکنه یه انسانی در تبلیغاتش، در تعلیماتش هزاران نفر رو تبلیغ کرده، کارهای خیر، اعمال، احکام، عبادات، اعتقادیات یادشون داده، اینا ده ها سال بهش عمل میکنن، بعد اینا به دیگران یاد میدن، اونا به دیگران همینجور، ملاحظه کنید چه خبر میشه. بنابراین پس یه روز 50,000 سال برای رسیدگی به این اعمال، چه اعمالی که خود انسان اعضا و جوارح و در حال حیاتش انجام داده، چه اعمالی که بعد دنبالش میاد، اعمال خوب یا بد. بالاخره یه همچه روزی در پیش داریم. حالا آیاتی هم راجع به مواقف قیامت هست، یه چند تاشو نقل بکنیم. در قرآن فرمود و نضع الموازین القسط لیوم القیامه، نضع و نصب میکنیم موازین قسط، میزان عدل در روز قیامت، میزان، اونم یه میزان نیست که مردم صف بکشن تا نوبتشون بشه برن تا میزان، مثلا فرض کنید که این باسکول ها یه 1 کیلومتر 2 کیلومتر صف میبندن تا یکی یکی برن رو باسکول نوبتشون بشه وزن کنن، یا فرض کنید تو این سوپرها 100 نفر اومدن خرید، هی جمع میشن تا برن حساب بکنن. نه، اینجور نیست. و نضع الموازین، نه یه میزان. در روایت دارد هر انسانی بر خودش یه میزان، یه کاری به میزان اون یکی اون یکی نداره، همونجا که وایساته میزان دارد. حالا کیفیت میزان اون چجور هست اون یه بحث دیگه است. پس و نضع الموازین القسط، میزانهای عدل قیامت نصب میشه. فلا تظلم نفس شیئا، به هیچ کس ظلم نمیشه، میزان عدل است، با عدالت عمل میشه. اون وقت اینجا و ان کان مثقال حبت من خردل اتینا بها، اعمالی که انسان به جا آورده در طول مدت عمر با همون اعمالی که عرض کردیم تراکم، هر لحظه اعضا و جوارح انسان مشغول فعلی، یه حالتی است، یه عملی داره، قلبش و جوارح باطنی و ظاهری و همه. فرمود ان کان مثقال حبت من خردل، دیگه اگر یه مثالی بخوان بزنن برای کم بودن و تحقیر و حقارت، کمتر از این دیگه نمیشه. اگر اون عمل به اندازه سنگینی یه خردل، خردل میگن کوچیکتر از خشخاشه، نمیدونم خشخاش رو دیدید شما، عمر شما در حدی بوده که اون وقتی که در ایران کشت خشخاش میشد، کشت میکردن این دانه های عرض کنم که ازش تریاک میگرفتن، اینا یه مثل یه مجموعهی بر باز میکردیم توش خشخاش بود، ریز 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 ریز. عرض کنم که شاید به اندازه یه کنجد رو شما بذارید زمین، یه دونه خشخاش به اندازه یه پنجم یه کنجد. خردل از اون دونه خشخاش کوچیک‌تره. انکان مثقال حبه، مثقال یعنی به اندازه وزن، به اندازه ثقل، به اندازه ثقل خردل عملی باشد، اتینا بها، ما اون عملو میاریم. اتینا بها یعنی اون عمل رو خودش میاد، عمل رو میاریم. و کفا بنا حاسبین، حساب میکنیم و همون حسابگرم خدا تنها کافی است، نه نیاز به ماشین حساب داره، نه نیاز به کمک داره، حسابرس بیاره، یه گروه بیاره بشینن حسابرسی بکنن، نه، همون کفا، این کفا بنا، خود ما کافی است که حساب بکنیم. پس این یه آیه که اگر به اندازه سنگینی یه خردل عملی از انسان صادر شده، عمل رو میارن به حسابش رسیدگی. عرض کنم که این آیه در سوره انبیا هست، سوره 21 آیه 47. آیه دیگر، و وضع الکتاب، اینجا فرمود نضع الموازین، میزان را میگذاریم، میزان نصب میشه، ترازوی اعمال. اینجا میفرمود و وضع الکتاب، نامه عمل را نصب میکنیم، نامه عمل را قرار میدیم. مثل که نامه عمل هم یه چیزیست که میگذارن جلو انسان. حالا کیفیت این نامه عمل چجوره؟ اونم باز یه چیزایی گفتن در کلام. و نضع و وضع الکتاب، فتر المجرمین مشفقین ممافی. به پیغمبر فرمود میبینی که مجرمین خیلی ناراحتن، اونه که گناهکار هستن وحشت اونها رو میگیره وقتی نگاه میکنن ممافی، از اون چی که در این کتاب نوشته شده ناراحت میشن. یقولون یا ویلتنا، نالشون بلند میشه، فریادشون بلند میشه، میگن وای به حال ما، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. تمام کوچک و بزرگ اعمال رو احصا کرده. و وجدوا ما عملوا حاضر، اینا آیات قرآنه، اعمالشون هم نن حاضره. ما عملو، هر چه عمل کردن، کوچک و بزرگ، کم زیاد، وجدو ما عملو حاضر، تمام اعمالشون حاضر است. حالا چجوری اعمال حاضر اونجا؟ مثلا خب تشبیه، مثل الان میبینیم ما یه فیلم نشون میدن از یه جلسه، از یه مجلسی، مجلس عرض کنم که دینی بوده یا مجلس غیر مذهبی باشه، نشون میده همه اعمال و افراد هستن، نشستن، بلند میشن، میخونن، قرآن میخونن، عرض کنم که رقص میکنن، هرچه هست اعمال رو نشون میده. آیا اینجوری که وجدوا ما عملوا حاضرا، تجسم اعمال بعضی قائل، اعمال مجسم میشه اونجا، میبینه عمل خودش. اینجا هم قرآن و وجدوا ما عملوا حاضرا، اعمالشون میبینه، حاضره، میبینه عملشو. ولا یظلم، ولا یظلم ربک احدا، به هیچ کس ظلم نمیشه، طبق اعمالی که دارن مجازات میشه. اینم یک. پس یه وقت میزان قسط قرار داده میشه، ترازویی هست، میزانی هست و نامه عملی هست. این دوتا باز این آیم سوره کهف بود، آیه 49. یوم یبعثهم الله جمیعا، خداوند قیامت همه رو مبعوث میکنه. فینبئهم بما عملوا، تمام افراد رو به اعمالشون آگاهشون میکنه که میبینن اعمال و این اعمال شماست در تمام مدت عمر. احصاه الله و نسوه، خداوند تمام اینها رو احصا کرده، ثبت و ضبط شده و نسوه، ولی خودشون فراموش کرده. ما الان یادمون نیست که دیروز چی کار کردیم، اعمال دیروزمون یادمون نیست، اون وقت اعمال یه عمر نسوه، خودشون فراموش کردن. اما فراموشی خود انسان باعث نمیشه که اون عمل نادیده گرفته بشه. احصاه الله، عرض کنم که و نسوه و الله علی کل شیء شهید. اینم آیه سوره مجادله است، آیه 6. یه آیه دیگه هم هست، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر و ما عملت من سوء. قیامت روزی است که هر که هر عملی به جا آورده، ما عملت من خیر یا من سوء، همه رو نت حاضر. یوم تجد و میابد کل نفس ما عملت من خیر محضر و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدن بعیدا. آره اونجا فرمود، میگه یا ویلتا مال هازل کتاب، اینجا فرمود آرزو میکند ای کاش بین من و این نامه عمل فاصله هایی بود که من اصلا نمیدیدم، اما خب جلوش گذاشتم. آرزوی این که ای کاش این نامه عمل رو به دست من نمیدادن، جلو من نمی آوردن، بین من و او فاصله بود، فایده نداره. در زیرش هم فرماد و یحذرکم الله نفسه، آیه ترسناکی است، آیه مهمی است. یحذرکم الله نفسه، خداوند شما را از خودش میترسونه. حواستون جمع باشه، خداوند یه همچه کسی است. علی کل شیء شهید، لا یظلم نفسا، به هیچ کس ظلم نمی کنه، حق و عدالت رو عمل می کنه. بترسید. خب این روز قیامت، یه روزی که 50,000 سال 50 موقف و اعمال انسان هم اینجور، اعمال یه مدت عمر، چه اعمالی که خودش انجام داده، چه آثار، تبعات و دنباله ها، همه اونجا اعمال حاضر. و چه روز رسوایی است. در یه روایت، این روایت هم بخونیم دنبالش رو بزنیم برای جلسه بعد، قال صادق علیه السلام لو لم یکن للحساب مهولم یا مهولم، اگر برای روز قیامت و حساب قیامت هیچ حول و ترس و اضطرابی نبود، هیچ ترسی نداشت، وعده جهنم نبود، آتش نبود، اصلا جهنم رو نمی دیدن، خلق نشده بود، هیچ، اگر هیچ وعد و وعیدی نبود، الا حیاء الارض علالله، همین که انسان اعمالی که تو دنیا به جا آورده، و شاید مثلا اگر یه بچه بود از اون بچه خجالت میکشید، مخفیش میکرد، نمیذاش کسی ببینه، حیثیت خودش رو حفظ میکرد، وحشت داشت از این که یه کسی اطلاع پیدا کند از این کار، مخفی میکرد همیشه. حالا این اعمالی که اینجور مخفیش میکرده، حتی از نزدیکترین افرادش وحشت داشت که متوجه بشن، میخواد عرض الالله بکنه. در مقابل خدا. امام فرمود اگر هیچ هولی، وحشتی، اضطرابی برای قیامت نبود، غیر همین که آدم اعمال مخفی خودش رو اونجا با افتضاحی عرضه بکن. لولم یکن للحساب مهولا الا حیاء الارض علی الله تعالی. روز عرض اعمال، اعمال رو عرضه میکند به خداوند. و فضیحت و حد که ستر علی المخفیات، این فضاحت، این که آدم رسوا میشه، یه اعمالی که مخفی کرده بود اون از همه اونجا در مقابل خدا باید عرضه کند. خود اعمال میاد، نفس عمل اونجا نعوذ بالله اگر عمل زشتی کرده اونجا حاضره در مقابل خداوند. اگر هیچ نبود غیر از همین حیاء در مقابل خداوند و خجالتی که انسان میکشه، فرماد لحق للمرء ان لا یهبط من رؤوس الجبال، سزاوار بود که انسان از یاد همچه روزی که یه همچه فضاحتی براش پیش میاد بره در کوها زندگی بکن، از سر کوها اصلا پایین نیاد. لحق للمرء ان لا یهبط من رؤوس الجبال ولا یعوی الى عمران، اصلا در یه ساختمانی زندگی نکنه، زیر سقفی نره. ولا یشرب ولا ینام، نه چیزی بیاش آمد، نه بخورد، نه استراحت بکند. الا ان اضطرار متصل به تلف، مگر برای اینکه یه بخور و نمیر، و الا سزاوار بود از خجالت انسان بره تو کوها زندگی بکنن. دیگه در ساختمان و عمران و شهر رو تو جمعیت ها نیاد. یه همچه روزی رو در پیش داریم، یوم الحساب، و راه این که اون حساب برامون خفیف بشه راهش این است که حاسبو، تو دنیا حساب کنی. اگر انسان اینجا یه روزمره برای خودش وقت بذاره حساب اعمالشو، اگر یکیش گناهیست توبه کند، اگر یکی عمل خوبی شوق کند، تشویق بشه کارهای خیر رو بیشتر کند، کارهای زشت رو نکنه، این موجب میشه تخفیف اونجا. انشاءالله امیدوار هستیم که خداوند به ما توفیق بده بتونیم اعمال و رفتارمون رو اونجور که موجب رضای او هست انجام بده. عرض کنم که در بحث دیروز روایت محمد ابن قیس رو خوندیم و عرض کردیم که مرحوم شهید در مسالک رد میکنه این روایت رو و میگه روایت محمد ابن قیس مردود است، چون محمد ابن قیس مشترک بین ثقه و غیر ثقه. من احساس کردم بعض از آیون تمایل داشتن که راجع به محمد ابن قیس صحبت بشه، ببینیم وضعش چجوریست، چون سوال شد دیروز. عرض کنم که مرحوم مامقانی، علامه مامقانی در تنقیح المقال، ایشون کلام مرحوم شهید صاحب مسالک رو نقل میکنه، میگه قال فی شرح درایه، مرحوم شهید در کتاب شرح درایه میگه کل ما کان فی عنوان الحدیث محمد ابن قیس عن ابی جعفر، هر جا شما تو یک حدیثی دیدید محمد ابن قیس عن ابی جعفر، کل ما کان فی عنوان الحدیث محمد ابن قیس عن ابی جعفر فهو مردودم، شک نکنید هر جا دیدید نوشته محمد ابن قیس عن ابی جعفر بگید این روایت مردود است. قبولش نکنید. چرا؟ مردودون لاشتراکهی بین ثقه و ضعیف، چون محمد ابن قیس مشترکه، هم محمد ابن قیسی داریم که ثقه است، هم محمد ابن قیس داریم غیر ثقه است، چون مشترکه و نمیدونیم کدومه، فقط گفته محمد ابن قیس عن ابی جعفر. این مردود است لاشتراکهی بین ثقه و ضعیف. و لفظ و یکی از روات وقتی مشترک شد و نمیدونیم مورد وثوق هست یا نه، ردش میکنیم. این حرف مرحوم شهید. مرحوم مامقانی میگه و هو علا اطلاقهی محل و نظر. این حرف به نحو اطلاق درست نیست. هر جا دیدید محمد ابن قیس عن ابی جعفر فهو مردود. چرا؟ خب ما با جهات ممیزه میتونیم تشخیص بدیم این محمد ابن قیس، اون محمد ابن قیسی است که ثقه است، با راویش میتونیم بفهمیم، با اون کسی که از این کتابی که ازش نقل شده از جهات ممیز میتونیم تشخیص بدیم. پس بنابراین اینجور نیست که هر جا محمد ابن قیس دیدیم به نحو اطلاق ردش کنیم. میریم مراجعه میکنیم از جهات ممیزه ببینیم کدوم محمد ابن قیس. اگر تشخیص ندادیم بسیار و هو مردود، اما اگر تشخیص دادیم که این محمد ابن قیس اونیست که ثقه است، چرا ردش کنیم؟ این حرف مرحوم شهید و ردی که جوابی که مرحوم مامقانی ازش میده. مرحوم آی خویی در معجم رجال حدیث یه تحقیق خوبی رو محمد ابن قیس کرد. ایشون فرمود محمد ابن قیس ورد فی اسناد عدیده من الروایات، شاید در حدود 350 روایت داریم که محمد ابن قیس راویش. 349 350 حدیث از محمد ابن قیس نقل شد. محمد ابن قیس چند هم ثقه داریم مشترکن، هم غیر ثقه داریم. ایشون احصا کرده میفرماد 6 تا محمد ابن قیس داریم. یکی که اسم برد محمد ابن قیس، عرض کنم که فلانی اهل کجا، اون یکی اهل کجا، اون یکی کجا، اون یکی ممدوح است، اون یکی مذموم است، اون یکی مجهول است، اون یکی موثق است، یکی یک نقل میکنه. پس 6 تا محمد ابن قیس ایشون اسم میبره. بعد این مطلب رو دارد لکن الرجلین منهم، دو تای از این محمد ابن قیس ها که یکی محمد ابن قیس البجلی است و یکی محمد ابن قیس ابو نصر الاسدی، میگه این دوتا محمد ابن قیس معروفان مشهوران، لهما کتاب القضایا و ثقن. پس دوتاشون معروفن، شناخته شدن، مورد وثوق هم هستن. میفرماد ولا شک، در مقابل حرف شهید که میگفت هر جا دیدیم محمد ابن قیس عن ابی جعفر مردود است، ایشون در مقابل او فرماد ولا شک فی انصراف محمد ابن قیس اندل اطلاق الى احدهما. این دوتا معروفند و ثقند، هر جا شما در روایت دیدید به نحو اطلاق میگه محمد ابن قیس یکی از این دوتا، برای اینکه اون بقیه معروف نیستن که به نحو مطلق بگن محمد ابن قیس، باید قید بیارن تا مشخص بشه. پس لا شک فی انصراف محمد ابن قیس عند الاطلاق الى احدهما دون الاخرین غیر المعروفین، اونا مراد نیستن. خیلی خوب، پس هر جا گفتن محمد ابن قیس ان ابی جعفر یا ان صادق علیه السلام، یکی از این دوتا، این دوتا رو اگر چنانچه با راوی ازشون تونستیم تشخیص بدیم کدومند، میگیم این محمد ابن قیس بجلیس یا محمد ابن قیس عرض کنم که ابو نصر اسدیس. اما هر جا عاصم ابن حمید از اینا نقل میکنه و روایت که ما داریم اینجوریست، ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس، هر جا عاصم ابن حمید نقل میکنه میدونیم یکی از این دوتا دیگه تمیز نداره، چون عاصم ابن حمید از هر دوشون روایت نقل میکنه، هم از اون بجلی نقل میکنه هم از اسدی. بنابراین تمیز نمیتونیم بدیم وقتی گفت عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس، نمیتونیم بگیم کدومی که از این دوتا هم، ولی همین عدم تمیز اشکالی نداره برای ما، چرا به جد هر دوشون مورد وثوقن. پس هر جا عاصم ابن حمید از محمد ابن قیس نقل میکنه یکی از این دوتا هم و هر کدام باشن مورد وثوق هستن. و در این روایت که ما تمسک میکردیم عاصم ابن حمید نقل میکنه از محمد ابن قیس، پس این محمد ابن قیس محمد ابن قیس ثقه است. بنابراین پس این که بگیم مشترک هست و مردود است و رد بکنیم اینجور نیست. و لذا دیدیم که عرض کردم مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده میگه قیل گفته شده که محمد ابن قیس مشترکون و چون مشترکه مردوده، نمیتونیم به روایتش عمل کنیم، چون فرمود و قد عرفت مرارن فساده، ما قبلا مرارن گفتیم که این درست نیست، این حرف که محمد ابن قیس چون مشترکه روایتش مردوده. همون مطلبی که آقای خویی فرمودن مطلب درستی است که مشترک به نحو مطلق هر جا گفته میشه یکی از این دوتان و هر کدام هم باشن مورد وثوقن، پس روایت از نظر سند اشکالی بهش نیست، از نظر دلالت هم گفتیم اشکالی برش نیست، هم این روایت هم اون دو روایت دیگر. عرض کنم که این مطلب مال بحث قبلی بود، گذشت. گفتیم که در این دو دست روایات که یه دست به نحو اطلاق دلالت داشت که حد برای غیر محسن جلد است و نفی به نحو اطلاق، و یه دست گفت فقط اونی که املکه یعنی تزوج و لم یدخل او حدش جلد است و نفی. در هیچ کدام از این روایات جز نبود، و حالون که اغلب فقها گفتن در غیر محسنی که مملک هست متزوجه و دخول نکرده حدش سه چیز است: جلد، نفی بلد، تبعید یک سال، و یکی هم جز رأس. سه چیز گفتم. تمام این روایات که خوندیم بیش از دوتا نبود توش، جلد و عرض کنم که نفی بلد. خب چجور ما میتونیم بگیم کلمات علما؟ مرحوم صاحب جوابی فرماد سر ره به شیخان، مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید تصریح کردن به جز که اینم یکی از حدها هست، و سلار و ابن حمزه و سعید ابن حمزه ابن سعید و الفاضلان مرحوم علامه و فرزندش فخرالمحققین، اینا قائل شدن به جز. بعد فرمود بل لم یه کفیه خلافون، از این مخالفی نداره، کسی نقل نکرده که بگه جز جزء حد نیست. پس جز رو فقها ها جز احد گرفتند، تو این روایات هیچ کدوم نبود. دیروز دو تا روایت خوندیم که جز رو توش ذکر کردن. یکی روایت خبر حنان ابن صدیر بود که قال سأل رجل ابا عبدالله و انا اسمع عن البکر، سوال میشه از بکر، یفجر زنا میکنه و قد تزوج و تزویج کرده. پس مورد مال اون غیر محسنی است که تزویج کرده دخول نکرده. قبل ان یدخل به اهله فقال یضرب مئه، این یک، و یجز شعره، این دو، و ینفا من المصر حولا، یک سال نفی بلد میشه، این سه، و یفرق بینه و بین اهله. چهار تا عرض کنم که حد ذکر کرد. روایت علی ابن جعفر هم بود، اونم همین جور بود. سألت و عن رجل تزوج امرأة ولم یدخل بها فزنا، ما علی؟ قال یجلد الحد و یهلق رأسه و یفرق بینه و بین اهله و ینفا سنه. این دو روایت جز درش آمد. خب انقلت این همه روایات صحیحه غیر صحیحه، روایات عدیده داشتیم، نبود درش جز. و اگر بنا بود جز هم حد باشه باید بیان بشه، و الا لازم میاد تأخیر بیان از وقت الحاجه. همه اون روایات سوال میکردن و میرفتن عمل میکردن. اگر جز لازم بود باید امام بیان بکنه، و الا لازمی مد تأخیر بیان از وقت حاجت و هو قبیح. خب در این حال میگیم با این که اینجور هست، اما این دوتا روایت هم از نظر سند معتبرن و هم از نظر دلالت. میگه یود بله یهلق و رأسو، یا اون یکی میفرماد یجز و شعرو، جمله خبریه در مقام انشاء. اینو میگن دلالتش بر وجوب اقواس از خود امر. یه وقت میگه عید الصلاح، یه وقت میگه یعید الصلاح. وقتی سوال میکند مثلا در نماز چه شد، این کار کردیم چه کنیم، یه وقت فرماد نماز رو اعاده کن عید، یه وقت فرماد یعید الصلاح. میگن این یعید الصلاح آکد در دلالت بر وجوب است از خود عید، یعنی مثل که مفروض گرفته است که این کار شده میشه، اعاده می کند، یعنی تغییر پذیر نیست. بنابراین اینجام یهلق رأسو یا یجز شعرو، یک دلالت قوی مؤکد بر وجوب دارد. چاره ای نداریم جز این که بگیم اون روایات مطلقند و این روایت مقید، باید حمل مطلق بر مقید بکنیم، بگیم تمام اون روایات که دو چیز را گفت باید یک شق سوم هم بهش ملحق کنیم، مقیدش کنیم به جزره هست. بنابراین حد برای غیر محسن یکی جلد است صد ضرب شلاق، یکی نفی بلد است عرض کنم که یک سال، یکی هم جز. حالا اینجا جز شعر یعنی چیدن مو، این اطلاق شعر خب لحیرم میگیره. اگر یک کسی بگیرن ریشاشو بتراشن، ریشاشو قیچی کنن مثلا، آیا کافیست؟ اطلاق دارد یجز و شعرو، موی او رو بچینن. میگیم به قرینه اون روایت که میگه یهلق و رأسو، این قرینه میشد که مراد از شعر اونجام شعر رأس است، نه غیر شعر رأس که لحیه و ابرو و امثال اینها باشه. پس مراد حلق یا جز هر کدام باشه مال موی سر. حالا دو تا تعبیر شده، ظاهر این است که مراد از جز همون حلقه، تعبیر به موهای سرشو بچینن یعنی بتراشن، مراد این بوده. اگر گفتیم دو تا عبارت هست و مقایر با هم هستن، باید بگیم مخیره، قاضی مخیر از حکم بدد به چیدن موهای او سر، موهای سر، یا حکم بدد به حلق رأس. ظاهر این است که دوتاش یکی باشه، مراد از جز هم همون حلقه. اگر کسی بگه مقایر هستن یکی نیست، باید بگیم قالب تخییر بشه. بله، صدق حلق در جز ولو اطلاقش میگیره اونجا هم که کوتاه بکنن، اما وقتی میخوام جمعش کنیم با حلق، باید جوری باشد اگر بچینندم در حد تراشیدن باشه. جنبه تنبیهی داره. عرض کنم که مراد از حلقم یعنی حلق جمیع رأس، چون بعضیا شبهه کردن گفتن همین جلوی سر رو اگر بتراشن صحت میکند سرشو تراشیدن، و همین هم کافیست، ناسیه، همین موهای جلوی سر رو. ولی ظاهر از یحلق و رأسو یعنی جمیع سر رو بتراشن. عرض کنم که بنابراین از این رد میشیم. چهارمی که اینجا بود این بود که تفریق، یفرق بینه و بین اهله. عرض کردیم اینو هیچ کس بهش عمل نکرده، این یه جمله از روایتیست، روایت هست که معمولون بها نیست، متروک هست، هیچ کس متروک شده، کسی بهش عمل نکرده. در مقابل یه روایت هم از رفاعه نقل میشه که او دلالت دارد که تفریق نیست. میگه سألتو رفعن رفاعه قال سألتو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یزنی قبل ان یدخل به اهله، ایرجم، آیا یه همچه کسی که زنای او غیر محسنه است رج میشه؟ قال لا. این رو مرحوم کافی نقل میکنه، وسائل از کافی نقل میکنه، در ذیلش میگه رواه و صدوق، همین روایت مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده به اسنادهی ان رفاعت ابن موسی، منتهی اضافه دارن و این اضافه شاهد حرف ماست. و ذکر مثله همین رو نقل میکنه و زاده، میگه قلتو، بعد از اینکه امام سوال کردم یرجم قال لا، میگه قلتو هل یفرق بینهما اذا زنا قبل ان یدخل بها، آیا این کسی که زنا کرد قبل از اینکه به اهلش دخول بکند هل یفرق بینهما؟ قال لا. امام فرمود نه، تفریق نیست. پس اینم معارضه با اون دوتا روایته که فرمود یفرق، علاوه بر این که اونها معمولون بها نیست، این روایت هم معارضه با اوناست، دلالت دارد بر این که تفریق لازم نیست یا جایز نیست. اینم روایت دوم از باب هفت از ابواب حد زنا. این بحث تا اینجا تمام. یه مسئله باقی مونده است که آیا این تقریب، نفی بلد یا جز شعر برای مرعم هست یا اختصاص به مرد داره. سه چیز گفتیم حد است، یکیش جلده که قطعا جلد، هم مرد رو جلد میکنیم هم زن رو. اما راجع به تبعید و سرتراشیدن اون دوتا دیگه آیا برای زن هم هست یا نیست، بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.